بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در مداومت بر عبادت که بزرگوار علی الله مقامه فرمود بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، مداومتی که از جانب امام علیه السلام معین شده از برای عبادت، مداومت یک ساله است. فرمود که عبادت قلیل و کم ولی مداوم از عبادت کثیر ولی نامنظم و پراکنده خیلی مثمر ثمرتر و بهتر هست. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه که مداومت یک سال بر عبادت باعث میشه که اون عبادت با نفس انسان عجین بشه و تأثیر اخروی بگذاره بر نفس انسان، یعنی عبادت فقط نفع دنیوی یا برزخی نداشته باشه بلکه تأثیر اخروی داشته باشه. گفتیم که مطلب بزرگوار علی الله مقام همراه با یک نکته‌ای هست که باید مد نظر داشت و اون نکته را مرحوم آقای همدانی علی الله مقام در دروس مبارکه ذکر فرموده بودن که عبادتی عبادت هست که اعتقاد و معرفت به همراه داشته باشه، یعنی اون شخصی باید عبادت یک ساله بکنه، مداومت داشته باشه، مثمر ثمر اخروی هست که اعتقادش صحیح باشه، معرفت داشته باشه نسبت به اهل بیت علیهم السلام. پس نفس خود عبادت تأثیرگذار نیست، اون عبادتی تأثیرگذاره که پشوانه اعتقاد و معرفت داشته باشه. و مثال زد بزرگوار که مثل خرمایی هست که مثلا قراره به یک زائری که سفر بکنه، سیر بکنه به شهر مقدس کربلا، مثلا در اونجا به این زائر یک خرما بدن. مثال مداومت بر عبادت مثل خرمای در شهر کربلاست که این زائر باید بعد از سیر یک مسافتی به این خرما برسه، ولی اگر این زائر زائر زرنگی باشه و بتوانه خلاصه یک راهی پیدا بکنه، کاری میکنه که سریعتر به این خرما دسترسی داشته باشه. به جای این همه سیر که به این خرما برسه، کاری بکنه که خرما را برای او بیارن و زودتر و سریعتر به این خرما برسه. این مثال عبادت یک ساله است. یعنی اگر اعتقاد و معرفت ما انشاءالله صحیح باشه، ثمر این اعتقاد و معرفت را بعد از سیر مسافت قبر و برزخ و آخرت خواهیم دید، یعنی میوه این اعتقاد را و میوه این معرفت را بعد از طول یک مسیری خلاصه شاخ و برگش را و میوهش را انشاءالله خواهیم چید. کاری که این عبادت میکنه، این مداومت بر این عبادت میکنه، کارش این هست که این میوه را در همین دنیا نصیب ما میکنه. به جای این که اینقدر سیر بکنیم در مسافت قبر و برزخ و آخرت، همین دنیا در همین دار دنیا به لذات آخروی، به اون میوه های آخروی میرسیم. پس این تأثیر مداومت بر عبادت هست که پشوانه اعتقاد و معرفت دار. بعد بزرگوار علی الله مقامه به نکته دیگری اشاره فرمود در این کتاب مبارک، در کتاب طریق النجات، فرمود که چون نفس های ما ناقصین، نفس هامون نقصان داره و احاطه کافی و احاطه علمی به احادیث اهل بیت علیهم السلام نداره و حتی احاطه بر خودمون هم شناخت و آشنایی بر خودمون هم به اون اندازه نداریم، یعنی اینقدر اسیر طبایع هستیم، اسیر جمادیت و نباتیت و حیوانیت هستیم و از انسانیتمون غافل شدیم. فرمود که اگر که از پیش خودمون بخوایم یک عبادتی را انتخاب بکنیم و برش مداومت بکنیم، معمولا موفق نمیشیم، چون بر خودمون اونقدر اتکال و اعتماد نداریم. یک حقیقت، خودمون خیلی ناقصیم، نقصان داریم، معصیت کاریم. فرمود که اون شرطی که باعث میشه انسان اتکال بر عبادت پیدا کنه و باعث میشه که انسان هیجان و تهیج پیدا بکنه بر عبادت یک ساله، وقتی هست که یک بزرگی، یک شیخ موثقی دستورالعملی به انسان بده، انسان به دستور این شیخ کامل این عبادت را انجام بده، یک سری عبادات را متناسب با خلاصه ما، متناسب با اون مطالب و مفادی که عبادات و عبارات ادعیه داره برای ما انتخاب بکنه و ما بر اعتماد و اتکال بر اون شیخ کامل این عبادت را انجام بدیم، فرمود که اینجا خلاصه باعث میشه که ما خودمون را مقید بکنیم بر این عبادت. و گفتیم نکته ای هست که در زمانی که الان واقع هستیم بهش میگن زمان فترت. ما در زمان فترت واقعیم، زمانی هست که به شیخ کامل دسترسی نداریم. خلاصه بزرگان دین علی الله مقامهم هستن در این زمان، الحمدلله هستن، به اون تعدادی که به اون عددی که معین فرمودن در احادیث 12 نقیب هستن، 70 نجیب هستن، در خدمت امام زمان صلوات الله علیه روی همین زمین زندگی میکنن، ولی ما الان این بزرگواران را نمیشناسیم و صلاح ما نیست که این بزرگواران خودشون را به ما بشناسانن. پس چه کنیم برای این عبادتی که باید معین کنیم و انتخاب کنیم؟ گفتیم رجوع کردیم به خداسه کتب بزرگان علی الله مقامهم، به حجتی که امام زمان صلوات الله علیه به دست ما رسانیده. می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که اگرچه دست ما از بزرگان زمان کوتاهه و به حسب ظاهر بزرگواران را به شخصیتا نمی شناسیم، به شخصشون نمی شناسیم، ولی امام زمان ما صلوات الله علیه حضرت بدن عنصری گرفتن، روی همین زمین تشریف دارن و این بزرگوار شخص حضرت محل توجه و وجه عبادت ما صلوات الله علیه. پس ما خالی از وجه عبادت نیستیم، ما خالی از شیخ ثقه نیستیم، خود وجود مقدس حضرت صلوات الله علیه وجه عبادت ماست، خود وجود مقدس حضرت صلوات الله علیه کاملترین شیخ ثقه برای ماست، اعتنا داره به ما حضرت، توجه داره به ما حضرت، ما محل عنایت و توجه حضرتیم صلوات الله علیه. می فرماد تا وقتی که انسان در این عالم متولد میشه دلالت میکنه که خدا حجتش را به این خلق میرسانه. امام ما زنده است، امام ما به ما توجه داره، عنایت داره، امام ما در همین جا حاضره، همین جایی که من تکلم میکنم به قدرت امام صلوات الله علیه، همین جایی که شما میشنوید به قدرت امام صلوات الله علیه. اگر اینجا این کتاب خونده میشه یک سبب، من یک سببم، چه بسا من یک سببی باشم مثل یک آینه. فرمود در دروس مبارکه که آینه را مقابل خورشید میگیرن، آفتاب بر این آینه میتابه، آینه خودش سرده ولی عکس این آفتاب را بر در و دیوار میتابانه، در و دیوار را گرم میکنه. چه بسا من اون آینه خنکی باشم که خودم گرم نشم ولی سبب باشم که کلام امام علیه السلام، کلام این کتاب خلاصه به شماها برسه، شماها بیشتر از من گرم بشید. چه بسا اینجور واقع میشه، رب حامل فقه افقهو، میفرماد رب حامل فقه رب حامل فقه الا من هو افقه، چه بسا حامل فقهی، حامل حدیثی که به آگاه تر از خودش میرسانه، به با معرفت تر از خودش میرسانه. پس اگر اینجا نشستید، اگر این کتاب را، کلام این کتاب را میشنوید، این به عنایت امام زمان صلوات الله علیه، باید شکرگزار حضرت باشید. این همه آدم دارن روی این زمین زندگی میکنن، چقدر در غفلتن، چقدر در بیچارگین، چقدر اسیر دنیا هستن، چقدر بیخبرن. حضرت در اینها خیر نمیبینه. اگر به اینها نمیرسانه، چون در اینها خیر نمیبینه. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، آیه قرآنه. اگر در اینها خیر میدید، به اینها میرسانید. پس اینجایی که این کلام به شما میرسه، باید قدر بدانید، این به برکت حضرته. اگر به این کلام بی اعتنایی بشه، حضرت نعمت را از ما میگیره. اگر قدر این کلام را، این فرمایشات را ندانیم، نعمت را از ما میگیرن، ما را خذلان میکنن، چنان که مردم را خذلان کردن، چون کفران نعمت کردن. پس باید قدر بدانیم. پس همین جایی که داریم میشنویم الان، امام ما اینجا حاضره، امام ما این ساعت را، این ظرف را اینجا کوک کرده که برای شما تکلم میکنه، به شما قدرت داده که میشنوید، همه به برکت امام علیه السلام. پس این جایی که فرمود به اختیار شیخ سقه باشی، الحمدلله شیخ سقه داریم، بالا سر ماست، حاضر در نزد ماست، مطلع بر ماست، محیط بر ماست، به ما هم رسانیده الحمدلله. چطور رسانیده؟ الحمدلله به برکت بزرگان علی الله مقامات. اگر خواستیم هر دعایی بخوانیم، میخوایم تعقیبات نماز بخوانیم، الحمدلله مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه انتخاب کردن از احادیث متعددی که در تعقیبات نماز، یک رساله کوتاه کوچک به اسم رساله نخبه، نخبه یعنی انتخاب شده، انتخاب کردن تعقیبات نماز را، که من زیدی که خواستم از میان احادیث متعدد تعقیبات نماز بخوانم، اون تعقیباتی را بخوانم که معانی کاملتری داره، معانی لطیفتر و شریفتری داره، برای ما انتخاب کردن این تعقیبات نمازمون. خواستیم بریم زیارت کنیم حضرت رضا را صلوات الله علیه، زیارات متعدد داریم در هر کدوم از ائمه علیهم السلام، در مورد هر کدوم از ائمه علیهم السلام کتاب زیارات را برداریم، مثل کتاب مثلا زاد المعاد، کتاب مفاتی باز کنیم، چقدر هر امامی زیارت داره، برای ما انتخاب کردن. می فرماد بهترین زیارات، زیارت جامعه کبیر است. زیارات دیگه هم خوبه، زیارت امین الله هم خوبه، زیارت مخصوصی حضرت رضا هم خوبه، ولی هیچ زیارتی به اندازه زیارت جامعه کبیره نیست. بهترین زیارات، بهترین زیارات انتخاب کردن برای ما. خواستیم به امام زمانمون صلوات الله علیه السلام عرض کنیم، حضرت را زیارت کنیم، برای ما انتخاب کردن زیارت مفصله آل یاسین. پس به انتخاب این بزرگواران، به اختیار این بزرگواران الحمدلله، پس در ادعیه و عبادات دعاهای انتخاب شده هم دارید، خدا را شکر. مثل دعای عدتو، مثل اون دعا، مثل دعای حرز حضرت صادق علیه السلام، حرز بزرگ حضرت صادق، که شخصی از مرحوم آقای همدانی سوال کرد دعای به من تعلیم کنید که به خیر دنیا و آخرت و عاقبت به خیری و فرزند ذکور و طول عمر و رزق حلال، دعاهای متعددی که دارم خدا برآورده کنه. فرمودن هر روز این حرز حضرت صادق علیه السلام را بخوان. الحمد لله الذي هداني للاسلام واكرمني بالايمان. پس الحمد لله دعاها را هم برای ما انتخاب و معین فرمودن. اما یک نکته ای داره، به این نکته رسیدیم، چرا بعضی وقتها دعا میخوانیم، دعا را میخوانیم، مثلا فرمودن فلان دعا را بخوانید، میخوانیم، ولی استجابت در این دعا نمیبینیم، علتش چیه؟ به اینجا رسید. فرمود و اما ما فی الاخبار من الاعمال، آنچه که در اخبار هست از اعمال، ترجمهش را میخوانیم، قبل خوندیم عبارت عربی و ترجمهش را. اختیار کردن ائمه علیهم السلام برای کسی که کسانی که امر کردند که این دعا را بخوانند، یعنی اون دعایی که امام علیه السلام فرمود متناسب با اون شخص بود، برای اون شخص بود که اون شخص بخوانه و مستجاب بشه، یا اینکه ذکر کردن خاصیت این دعا را که هر کس این دعا را بخوانه به این خاصیت و به این اثر میرسه. و مراد این بزرگواران این هست که این عمل این اثرش هست، یعنی کسی این دعا را و این عبادت را بکنه به این اثر میرسه، به شرط این که فمن فعله علی ما ینبغی من الاعتماد علی، به شرط این که اعتماد بر امامش داشته باشه. بعضی وقتها هنوز در اسلاممون و در تشیعمون شک داریم، نعوذ بالله، میگیم این دعا را میخوانم، اگر مستجاب شد معلوم دین اسلام حقه، مذهب شیعه حقه. دعا برای دعا خواندن، برای رضای خدا دعا نمیخوانیم. دعا را برای چه میخوانیم؟ دعا را برای حقیقت اسلام و تشیع میخوانیم، برای میزان حقیقت میخوانیم. این دعا را هیچ وقت مستجاب نمیکنه، هیچ وقت این دعا مستجاب نمیشه. اصلا وعده داده خدا و اولیاء خدا که این دعا هیچ وقت مستجاب نمیشه، به خصوص حدیث خاص داره که در بنی اسرائیل عالمی دعا میخواند، خیلی عابد بود، خیلی ناسک بود، مستجاب نمیشد. رفت سوال کرد از ولی خدا چرا مستجاب نمیشه، گفتن چون هنوز سوی خدا و ولی خدای که خلاصه این دعا را به تو رسانیده و وجه عبادت تو هست شک داری، چون شک داری. پس میفرماد من الاعتماد علی، اگر یقین دارم بر اسلام و بر تشیع و بر حقیقت امام علیه السلام و بر صدق قول امام علیه السلام، این یک شرطش. پس یک شرطش اعتماد بر امام، بر خدای، بر پیغمبره، و دیگر بر رکون علی و المداومه. این است که این دعا را باید هی مداوم بخوانیم. میفرماد یکی از شرایط دعا، دعا اسم مشروط خداست. گفتیم خدا دو اسم داره، یک اسم خدا اسم عام، اسم شامله. بعضی دعاها همون جور مستجابه، مثل آب. آب اسم شامل خداست، اسم سیراب کننده خداست. هر که آب را بخور، هر که آب را برداره بخوره سیراب میشه، کافر باشه یا مؤمن باشه. این دعا اسم عامه، آب اسم عام خداست، احتیاج به معرفت، به توجه نداره. بعضی دعاها اینجور نیست، اسم عام نیست، اسم خاصه، مشروط به شرایط. اگر توجه داشت، اگر معرفت داشت، اگر شرایطش را انجام داد، اون وقت مستجاب میشه. این مخصوص اهل ایمانه، دعا مال اهل ایمانه، مال مؤمنه. میفرماد که یکی از شرایط دعا مداومت، یکی از شرایط دعا مداومت. یعنی چه؟ یعنی یکی از شرایط دعا این هست که هر وقت خدا صلاح بدانه مستجاب میکنه. خدا که نوکر من که نیست، خدا که بنده من که نیست، من بنده و نوکر خدا هستم. من که نمیتوانم معین کنم خدا یا که این دعا را مستجاب کن. الان مثلا به نفع من باشه، من مثلا سکه خریده باشم، دعا کنم خدا یا سکه گرون بشه الان من سود کنم. یک بار بخوام سکه بخرم، نخریده باشم الان بخرم، دعا کنم خدای ارزون بشه که من سود کنم. مگر خدا نوکر منه؟ لب تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض. اصلا بعضی دعاها دعا کردنش فسقه، اشکال داره. میفرماد نباید این دعا را بکنید. پس باید اونجوری که گفتن دعا بکنیم، و دعا کردن موقع استجابت و زمان استجابتش دست خداست. هر وقت صلاح باشه مستجاب میشه. میگن حضرت موسی علیه السلام دعا کرد، خدای متعال 40 سال بعد دعاش را مستجاب کرد. حضرت موسی به اون عظمت. پس یکی از شرایط دعا مداومت کردنه.
چند عبارت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چون خیلی مهمه این مطلب. یعنی بعضی وقتها خود ماها نعوذ بالله در دلمون اثر استجابت نمیبینیم، عجولیم، اعتقادهامون ناقص ضعیفه، بعد نعوذ بالله شک میکنیم، بعضی وقتها کف میگیم، مثلا خدایا چه لجی با ما، چه لجاجتی با ما، چه خوشت میاد من را اذیت کنی، بی پولی من مثلا چه لذتی برای تو داره، نعوذ بالله، یا این زج کشیدن من چه خوشت میاد من این همه زج بکشم. اون خدایی که از زج کشیدن من لذت ببره اون شیطانه. خدایی که اینقدر به من مهربانه، پدر و مادر مهربان برای من خلق کرده، امام مهربان برای من خلق کرده، که جانش را، بچهش را، عیالش را، مالش را برای من داده که من را نجات بده، اینقدر مهربانه، این خدا لذت میبره من زج بکشم، من اذیت بشم، به صلاح من نیست، من را بیچاره میکنه اگر الان مستجاب بشم، من بدبخت میشم، از بس محبت داره مستجاب نمی کنه، الان وقتش نیست. چند عبارت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه درباره مداومت بر دعا، عبارات جالب هست. یکی همین دعای عدتو هست، دعای عدتو که هر ذکرش از این دعای عدتو عدد داره. سید مرحوم علی الله مقامه می فرماد مثلا به عددش بخوانه، عدد کبیر داره و عدد صغیر، مثلا ذکر حسبی الله عدد شند 146، ذکر عدد کبیرش 146، یا ذکر الحمدلله عددش 148. این عدد کبیر از کار دعای عدتوه در حروف ابجد. می فرماد که اگر کسی نتوانست که مثلا به این تعداد بخوانه، به عدد صغیرش بخوانه. عدد صغیر توضیح می فرماد یعنی تقسیم بر 12 بکنه، باقی ماندهش میشه عدد صغیر. مثلا مثال میزنیم، عدد 40 عدد صغیرش هم میشه، میگیم 40 تقسیم بر 12 میشه 36، 36 رو از 40 کم بکنیم باقی ماندهش میشه 4، 4 میشه عدد صغیر 40. میفرماد به عدد کبیر یا به عدد صغیرش بخونه، اثرش را ببینه. عبارتی میخوانیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که حتی به عدد کبیرش خواندن هم کمه. بعد دعا را برش مداومت کرد. روزی باز آخون قبل از درس عرض کرد ولکل عجوبت سبحان الله. عجوبه مراد چیست؟ فرمودن از چیزی که شخص تعجب نمود و به نظرش خیلی عظیم آمد در او اثر می کند، زوال آن نعمت می شود. یعنی خودش را چشم بزنه، بین میگن عجوبه. پس گفتن سبحان الله بگویید که اثر نکند. اگر یک چیزی داشتید برای خودتون عظیم آمد، خودتون را میخواید چشم نکنید، بگین سبحان الله که اقلا خودتون باعث زوال نعمت خودتون نشید. ملتفت این باشد که خداست که چون این صنعت کرده چشمش اثر نمیکند. بعد عرض کرد لکل ضیق حسبی الله. فرمودن برای هر نوع تنگی این ذکر را بخواند. عرض کرد عدد به خصوصی هم دارد. فرمودن خیر، اینقدر بخواند تا تنگیش رفع شود. بعد فرمودن برای اذکار در شرع عدد به خصوصی نیست مگر برای آن استغفار. این عبارت بزرگواره. یک استغفاری داریم از امام صادق هست صلوات الله علیه. می فرماد هر کس دو ماه، این انتخاب شده بزرگانه، یعنی این را انشاءالله بخوانیم، خیلی مؤثره، من خودم که اثرش را دیدم. دو ماه می فرماد این ذکر استغفار را هر کس روزی 400 مرتبه بخوانه، اگر به نیت گنج مال بخوانه به گنج مال میرسه، اگر به نیت گنج علم بخوانه به گنج علم میرسه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب الي. 400 مرتبه به مدت دو ماه، روزی 400 مرتبه. می فرماد غیر از این که عدد داره، بقیه اذکار عدد به خصوص نداره. عرض کرد عدتو، یعنی آقا این عدتوی که میگن مثلا برای حسبی الله 146 بار، مگر این عدد خاص نداره؟ فرمودن عدتو از مهیا کردن می شود گرفت، از عدد می شود گرفت، یعنی خود لفظ و واژه عدد تو. عرض کرد اینها را به عدد کبیر و صغیر نباید خواند. سؤال از بزرگوار. فرمودن عدد کبیر و صغیر و بسیط که در شعر نرسیده، اصلش از علمای علم حروف است و من خیلی کم اعتنا دارم به اینها. ذکر را اینقدر باید خواند که اثر بکند، اینقدر باید خواند که اثر بکند. هر وقت که صلاح خدا باشه، منفعت من باشه، نفع من باشه، والله خدا از پدر و مادر به من مهربان تره. این را باید بدانم. باید صبرمون را، اعتقادمون را، توکلمون را انشاءالله تمرین کنیم، بیشتر کنیم. شیطان ما را از کوره به در نبره. پس یکی از شرایط دعا مداومت، یکی از شرایط دیگر دعا شرایط ظاهری دعا. این خیلی مهمه و خیلی برش غفلت میکنی. این هست که اون دعاهایی که وارد شده، دعای معصور از امام علیه السلام، انسان دعا را که میخانه اقلا باید خودش بشنوه. بعضی هامون انقدر مثل خود من انقدر تنبلم که اقلا حاضر نیستم زبانم را تکان بدم دعایی که میخانم. این ذکر استغفار را، این صلوات را مثلا فرستادن، میفرماد که اقلا خودت صدای خودت را بشنو. و وقتی من به این شرط عمل نمی کنم، شرط ظاهری معمولی، چه اثر استجابت، چه امید توقع استجابت دارم؟ حدیث از کتاب کافی میخوانیم و فتوا داده مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه بر این حدیث. میفرماد که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه و ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. حدیث از امام باقر، چند تا راوی داره. قال لا یکتب من القراءه و الدعاء الا ما اسمع نفسه. از قرائت و دعا هیچ چیز به حساب شخص نگاشته نمی شود مگر کلماتی که آنها را به خود می شنواند. پس اقل دعا خواندن این هست که خودم یک دعای را، دعای سماط را می خوانیم، دعای مشروط را می خوانیم، اقلا خودم قرآن می خوانیم، اقلا بابا خودم صدای خودم را بشنوم. اینقدر دیگه یک تکانی بخورم دیگه، یعنی این زبان یک حرکتی بکنه. اینقدر کسالت هم خوب نیست. پس یکی از شرایط ظاهری دعا این هست که انسان اقلا صدای خودش را بشنوه. شرط ظاهری دیگر دعا، انشاءالله این را میخوانیم باز بقیه مطالب، چون مطلب ها خیلی مهم هست، انشاءالله یک مقدار اگر کنتر جلو میره اشکال نداره. سوال دیگه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام. آقا میرزا زین العابدین عرض کرد قرائت شرط صحت نماز است. فرمودن بلی، آنقدری که ممکن است اگر مسامحه کند و به دست نیاورد نمازش باطل است. حتی در دعاها اگر بتواند یاد بگیرد و درست بخواند، مسامحه بکند و درست نخواند، مستجاب نمی شود. دعای ملحون می فرمایند لا یسعد الالله. بعد فرمودند به طور متعارف باید در صدد براید و یاد بگیرد. دیگر پاره چیزها را نتواند یاد بگیرد، غلط هم بشود، آن است که می فرمایند ملائک اصلاح می کنند. بعد فرمودن ترک ها هر کاری بکنن کاف را درست نمیتوانند بگوین، اما ما ها میتوانیم بگوییم. یک بار من هستم، پدر و مادرم خلاصه زحمت کشیدن به ما یاد دادن، یا ما را پیش مربی هر جا فرستاده که گفته آقا مثلا هی جیمی را در عرب اینجور تلفظ میکنن، این را اینجور تلفظ میکنن. انقدر من تنبلم، من زید انقدر کسلم تنبلم، دعا که میخوانم نه خودم صدای خودم را میشنوم، نه اقلا قرائت ظاهرش را درست میخوانم. چه دعا خوندنی این دعا؟ میفرماد دعای ملحون لا یسعد الالله. اگر من این توانایی و استعداد را داشته باشم که بتوانم یاد بگیرم، در وسع من باشه، بتوانم درست بخوانم ولی درست نخوانم، خب معلومه اینقدر که من اینجا نعوذ بالله مسامحه بکنم، یک نوع استفافه، کم کاری بکنم، قطعا دعای من را خلاصه مستجاب نمی کنن. اگر هم بکنن ترحم می کنن. می فرماد ممکنه بر من ازده ترحم بکنن، ولی من نمی توانم توقع استجابت داشته باشم. پس تو شرط ظاهری دعا، اقلن خودمون صدای خودمون را بشنویم، دستور امام علیه السلام. شرط دیگرش اونقدری را که توانایی و وسع داریم کلمات را صحیح ادا کنیم. انشاءالله باز بقیه شرایط باطنیش را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.